در اونجا اشاره داشت به ظرفیت تبادل اندیشه و آرا در فضای بین الاذهانی بین مردم. اگر مردم هوشمندانه و آگاهانه حمایت کنن و در واقع نقش آفرینی کنن در آفرینش سیستم های حکمرانی، در آفرینش سازه های ختمش، این مشارکت اعتبار داره و باقی خواهد ماند. اگر این مشارکت به سویه ابزاری کشیده بشه، مطمئن باشید که سریع اعتبار خودش از دست
میده. بسیار سپاسگزارم.
خیلی متشکرم. سپاس فراوان از آقای دکتر پورعزت، آقای دکتر مؤمنی ها و آقای دکتر مزاری. با ادامه برنامه در خدمت شما هستیم. شما در حال شنیدن کتاب فرهنگ رادیو فرهنگ هستید. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، امیدواریم تا به اینجای برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. با توجه به پرسش و پاسخهایی که بین کارشناس و مهمانان برنامه در گرفته، امیدواریم که لذت برده باشید. اما پرسش برنامه از این قراره: نظارت بر کدام یک از مواردی که مطرح میکنم جز وظایف حکمرانی نیست؟ گزینه یک، امنیت و سطح اعتماد مردم. گزینه دو، آگاهی و سطح دانش مردم. گزینه 3، رفاه و سطح زندگی مردم. گزینه 4، آرای سیاسی مردم به احزاب رقیب. شما میتونید پاسخاتون رو از طریق سامانه پیام کوتاه 30558 و شماره های تلفن 220-485 و 220-588-20 اعلام بکنید.
سلام، گزینه 2 درسته. ممنون از برنامه خوبتون، خدا حافظ.
با سلام، جواب سوال شما گزینه 4، سیاوش رستمی از شهرستان گواره.
با سلام و خسته نباشید، گزینه 1 جواب مسابقه، خدا نگهدار.
گزینه 2، ممنون از برنامه خود، خدا نگهدار.
با سلام، من محمد علی هستم از تربت حیدریه، شنونده همیشگی شما. گزینه 3 رو من انتخاب میکنم، امیدوارم که درست باشه. تماس دعا.
خب تعدادی از پیام های شما شنوندگان عزیز و ارجمند رو هم بخونم که پاسخ دادید به پرسش برنامه. آقای هاشمی اردستانی گزینه 4، خانم عفت شاد سپهر از تهران هم همینطور، خانم میرزایی هم گزینه 4 رو انتخاب کردن. دوستی به شماره 901-1767 بسیار برنامه رو دلنشین عنوان کردن و مورد توجهشون قرار گرفت. سپاس فراوان. یه نکته دیگه هم بگم که دیگر دوست ما به شماره 917-2731 هم از گفتگویی که بین مهمان و کارشناس به وجود اومده، به ویژه از آقای دکتر پورعزت خیلی تشکر کردن. گفتن نظرات صریح، روشن و شفافه و کاملا کارشناسی هست. خیلی متشکریم، سپاس فراوان. آقای رمضان عباس زاده از تهران هم گزینه 4 رو انتخاب کردن. خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند که علاوه بر پاسخ دادن به پرسش برنامه امشب ابراز همراهی کردید و نظر خودتون رو درباره محتوا و کیفیت برنامه هم گفتید. خیلی تشکر میکنیم. باز هم همراه میشیم با آقای دکتر مؤمنی ها، کارشناس برنامه، آقای دکتر ابراهیم مزاری و آقای دکتر پور عزت و صحبت‌های کارشناس و مهمانان محترم برنامه را درباره موضوع نقش و جایگاه مردم در حکمرانی شناختی مبتنی بر دانش علوم شناختی میشنویم. آقای دکتر مؤمنی ها در خدمتتون هستند.
آقای دکتر مزاری، خب ما میدونیم کتاب‌هایی که شاید به زبان اصلی باشه، یعنی غیر فارسی باشه، شاید در بین عموم مخاطبین خیلی جایگاه ویژه‌ای نداشت، مگر حالا قشر دانشجو، قشر اساتید و اینها. قاعدتا با توجه به اهمیت موضوع حکمرانی خب نیاز هستش، و با توجه به موضوع برنامه که بحث کتاب هست و تو حوزه فرهنگ، ما اگه بخوایم یک کتابی که واقعا تاثیرگذار باشه و عموم مردم بتونه استفاده کنن در حوزه حکمرانی معرفی کنیم، شما کدوم یکی از این کتاب‌هایی که هست که به زبان فارسی هم باشه معرفی می‌کنید؟
خواهش می‌کنم. بسیار ممنونم از دغدغه خوب شما که مردم بتونن بهره بگیرن از متون علمی. من شناخت رو برچسب این کتاب میدونم، و کتابی که میخوام معرفی بکنم، کتابی که عنوانی گرفته به خودش تحت عنوان سیستم ارزشیابی عملکرد دوره‌ای حکمرانی، سیستم ارزشیابی عملکرد دوره‌ای حکمرانی، نوشته جناب آقای دکتر پورعزت و همکارانشون، یک شناخته. چرا شناخته؟ چون 9 تا شاخص سنجش حکمرانی رو در اختیار مخاطب قرار میده.
یعنی هم حکمرانی هست و هم علوم شناختی. به نوعی
علوم شناختی به این معنی که میتواند به صورت عینی تر، ملموس تر، قابل بررسی تر کمک کنه که من یه سیستم حکمرانی رو درک کنم، فهم کنم، اون رو بشناسم. چون علوم شناختی یعنی مطالعه ذهن، یک پدیده بین الاسانی هست، ما نیاز به شاخصهای مشخصتر، عینی تری داریم که به بررسی سیستم حکمرانی کمک بکنه.
آقای دکتر، شما هم اگه نظری دارید.
ببینید، وقتی که مخاطب ما عامه مردم هستن، خوبه به مبادی اشاره بشه. آقای دکتر کمال خرازی از پیشگامان این حوزه هستن و شاید جایگاه ایشان اینجا شایسته تر از من بود برای اینکه در باب علوم شناختی صحبت کنم. بنابراین آثار ایشان رو من توصیه می کنم برای مطالعه، و بیشتر توصیه می کنم به مردم خودمون که مقاله بخوانند. مقاله ها در دسترسن، در فضای برخط وجود دارن و میتونن با جستجوی نام ایشان و مفهوم علوم شناختی به اون دانش اولیه درباره این موضوع برسند.
مقاله خاصی الان تو ذهنتون هستش که تاکید کنید؟
ولی میدونم که ایشان و مجموعه اون مؤسسه‌ای که
آموزش عالی شناختی و ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی کشور،
این مجموعه صاحب حق هستند بر عهده در برابر دانشمندان ایرانی، به جهت اینکه پیشگام بودن. پیشگامی مهمه چون دردسرهای خاص خودش رو داره. برای مثال، ما در ایجاد دانشکده حکمرانی مشکلات زیادی رو دیدیم که میتونم اعتراف کنم اگر دوباره به من پیشنهاد بدن چنین کاری رو حاضری انجام بدی، حتما با تأمل بیشتر دربارش فکر میکنم. به جهت اینکه من در دانشگاه 37 سال حضور داشتم و تو این 37 سال خیلی راحت زندگی میکردیم و دشواری خاصی نبود، اما در این 3 سال با دشواری هایی مواجه شدم که در اون 37 سال باش مواجه نشدم. مطمئنا در این چند سال، بیشتر از یک دهه است که آقای دکتر کمال خرازی بعد از اینکه سیاست رو تا حدی فاصله گرفتن، متمرکز شدن بر ترویج دانش، سختی های زیادی رو متحمل شدن.
همین وزیر اسبق امور خارجه رو میفرمایید؟
بله بله. من از دستاورد های مؤسسه ای که این گروه بنیان گذاری کردن زیاد استفاده کردم، و من میخوام اعتراف کنم دانشی که من اینجا ارائه میدم دست دوم است. دانش صریح و دست اول رو شما باید از پیشگامان این مؤسسه بگیرید، و توصیه میکنم روزهای بعد از ایشان دعوت کنید که تشریف بیارن.
ممنون از لطف شما. انشالله اگر توفیق داشته باشیم حتما از وجودشون هم استفاده خواهیم کرد. آقای دکتر، خب به هر حال اشاره شد نقش مردم در حکمرانی و خب همه ما میدونیم که نقش مردم فراتر از اینه که حالا ما براشون فقط صرفا حق رأی دادن داشته باشیم و خب مشارکت میتونه مشارکت‌های گسترده باشه، تو بحث نظارت باشه، تو بحث آگاهی باشه و ایجاد تغییرات اجتماعی. خب میتونه اینها تأثیر بسزایی بر کیفیت حکمرانی و زندگی اجتماعی مردم داشته باشه و حکمرانی مؤثر نیازمند همکاری و تعامل مثبت میان مردم و خب دولت ها هستش. با توجه به هر حال به سبقه شما در این حوزه، میخواستم نظر شما رو هم در این موضوع بدونم.
ببینید، یه اشاره هم فرمودید به بحث شفافیت و پاسخگویی. ما الان درباره ایران سخن میگیم، ایران که به هیچ وجه نمیتوانید اصالت مذهبی و اصالت ملی رو ازش بگیرید. یعنی اگر تلاش کنید که یکی از این دو رو آسیب بزنید، تصور میکنم ابتدا به مکتب فکری و رویکرد خودتون آسیب زدید. ما در سیره بزرگان حکمرانان بزرگ این کشور رویه های رو دیدیم که تحسین برانگیزه. من اشاره میکنم به کوروش کبیر، اشاره میکنم به داریوش، اشاره میکنم به بزرگ مهر، اشاره میکنم به قائم مقام فراهانی، اشاره میکنم به امیر کبیر. سنت های حکمرانی این افراد شاید گاهی متهم به دیکتاتوری شده باشه، اما من دقت کردم، این دقت خیلی مهمه، هنگامی متهم به دیکتاتوری شده که در واقع اشراف خلعیت شده از قدرت دست خودشون رو کوتاه دیدند،
در حالی که
در حالی که عامه مردم در این دولت ها رضایت بیشتری داشتن. در سنت اهل بیت ببینیم، در سنت چهارده معصوم، جایگاه شریفی که سنت چهارده معصوم برای مردم قائل بوده.
بله.
و حتی قبل از اون در سنت پیامبران ببینید، در قرآن حکیم چگونه نقش مردم در برابر حکمرانان تعریف میشه. حکمران حق نداره یله و رها هر کاری که میخواد انجام بده. صریحا در نهج البلاغه گفته شد تو حق نداری بگی من فرمان دهم و فرمان میدهم، فرمان روا هستم و فرمان میدهم. اشاره بر این میکند که حکمران نمیتواند به موجب حکمران بودن هر آنچه که میخواهد بگوید. در سنت اهل بیت بارها میبینیم که از مردم پوزش خواسته شده، از مردم خواسته شده اگر حقی از شما زایه شده اطلاع بدید، قصاص کنید. من این رو علما بگم، من داستانش رو خیلی جدی رصد نکردم که بتونم اسنادش رو بررسی کنم، ولی اینکه در روز ودا در آخرین نمازهای پیامبر اکرم، اینکه از مردم خواسته شده اگر من کسی از من شکایتی داره مطرح کنه، و اون داستانی که میگن یه نفر گفت مثلا ضربه خاصی به من خورد و بعد امکان قصاص بر او فراهم آمد و او منقلب بشه، این داستان اگر راست باشه که به نظر من میتونه با سنت زیبای پیامبر اکرم ارتباط داشته باشه، عظمت مردم رو هم نشون میده. ببینید، چهارده معصوم بازیگر نبودن مثل سیاست مداران امروز که بازی کنن و ادا در بیارن. اونها حکم حق رو میگفتن و حق مطلب رو ادا میکردن. وقتی که می ایستن در مقابل مردم و پاسخگویی میکنند، یعنی این که من آمادم برای این که این مشکل رو حل کنم، به جهت این که میدانم پس از این مشکل اگر مشکل حل نشده باقی بمانه، حتی با این عظمت معنوی که کل کائنات برای او خلق شده، گویا اگر ما باور داریم که لولاک لما خلقت لفلاک، چنین شخصی خودش رو در برابر مردمی که از نظر خیلی از سیاستمداران شناخته نمیشن، دیده نمیشن، فراموش شده اند، پاسخگو میدونه. عظمت اون فردی که میایسته در برابر پیامبر و پیامبر اکرم در برابر او خودش رو پاسخگو میدونه رو در نظر بگیرید. زیباترین شخصیت، قویترین شخصیت، معتبرترین شخصیت خلقت در مقابل انسانی که نامی از او نیست، اما اون شخصیت زیبا میداند که این انسانی که نامی از او نیست به موجب اینکه بنده پروردگار یکتاست قدرتی داره غیر قابل مقایسه با کل اشرافی که در اون حکومت ممکنه صاحب قدرت باشد.
پس ما امیدواریم که همه سیاستمدارای ما هم پیرو اهل بیت بوده و هستن و انشالله که همه در مسیر اهل بیت حرکت کنیم. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. سپاس فراوان هم از شما جناب آقای دکتر پور عزت و هم از شما جناب آقای دکتر مزاری و آقای دکتر مؤمنی ها. با ادامه برنامه در خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم. بخشی رو آماده پخش کردیم که به اتفاق میشنویم.
در این دنیای پیچ و پیچ فقط لطف تو را خواهم و دیگر هیچ. به نام خدای مهربون. سلام، وقت بخیر. هموطنان عزیزم، هادی اسدی هستم و امروز با طرح یک پرسش کنار شما شهروندان عزیز هستیم. ازتون پرسیدم اگر شما مسئول یک تصمیم گیری مهم در کشور بودید چطور نظر مردم رو در اون تصمیم گیری دخالت میدادید؟
به نام خدا، من به این اعتقاد دارم که در هر حوزه‌ای به نظر باید صاحب نظران و افرادی که تو اون حوزه تخصص کامل رو دارن شناسایی بکنیم و نظرات این دوستان وزن بیشتری خواهد داشت نسبت به نظرات عامه جامعه. البته نظرات عامه جامعه رو میتونیم بپرسیم، ولی در نهایت به نظر من اگر که ما نظر متخصصین اون حوزه، اتفاقا متخصصینی هم که دو تا نظر مختلف ممکنه داشته باشن، نظرات مختلف رو جمع بکنیم و بتونیم بهترین تصمیم رو بگیریم و مطمئناً در نهایت به نفع همه جامعه خواهد بود این موضوع.
از نظر من اون تصمیم گیری خودمه، یعنی اینکه خودم باید تصمیم گرفتم و خودم حلش کنم، ولی اگر بخوام نظر مردم رو بدونم، خب 100% اون ایده های بهتر و کاربردی تر که واسه عموم و اینها خوبه، خب 100% اونا رو انتخاب میکردم و دخالت میدادم. ایده های برتر و خیلی بهتر اونا.
من اگه مسئول مملکت بودم تمام جوونا همه رو میبردم جلو. اون نظر اون با من خیلی فرق میکنه. الان نظر جوان ها خیلی ایده هاشون با من خیلی فرق میکنه. ایده اونا نوعه، یه جوان خیلی خواسته داره، خواسته هاش با دنیا داره پیش میره، با زمان داره پیش میره، که خود حضرت علی هم گفته بود آقا با زمان برید جلو، بل نگرید عقب، هر چی زمانه اونو بس بگیریم، اونو بس بریم جلو.
خیلی ممنونم، با ما همقدم باشید.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، ساعت 18:47 دقیقه است. پرسش برنامه امشب از این قراره: نظارت بر کدام یک از مواردی که در ادامه خواهم گفت جز وظایف حکمران نیست؟ گزینه 1 امنیت و سطح اعتماد مردم، گزینه 2 آگاهی و سطح دانش مردم، گزینه 3 رفاه و سطح زندگی مردم، گزینه 4 آرای سیاسی مردم به احزاب رقیب. 3558 شماره سامانه پیام کوتاه، 220-485-220-588-20 شماره های تلفن ماست.
سلام، خسته نباشید. گزینه 4 احمد پیرسپر، خراسان رضوی، شهرستان مدیستان. خدا حافظ.
سلام، خسته نباشید. جواب سوال 4 از برنامه خوبتون خیلی متشکرم.
سلام، پاسخ گزینه 4 می باشد.
تشکر میکنم از دوستانی که پیام ارسال کردم به برنامه. خانم شهناز کرماجانی از نهاوند گزینه 4، 914-13-32 گزینه 4، خانم سلیمی هم گزینه 2 رو انتخاب کردن، دیگر دوستم آقای رسول غلامی هم گزینه 4 رو به عنوان پاسخ صحیح انتخاب کردن. آقای دکتر مؤمنی ها، ما 7 دقیقه به پایان برنامه زمان داریم. گفتگوی شما رو میشنویم با جناب آقای دکتر علی اصغر پور عزت، استاد دانشکده مدیریت دولتی و علوم سازمانی دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران، و آقای دکتر ابراهیم مزاری، فوق دکترای دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران. بفرمایید.
بله، ممنونم از شما. شما آقای دکتر مزاری مدتی ساکت هستید. می‌خواستم در حوزه حکمرانی شناختی هم برای شنوندگان ما توضیح بفرمایید، تا انشالله بتونیم یه جنبندی هم با حضور جناب آقای پورعزت داشته باشیم.
تمنا میکنم بزرگوارید. من از زبان تخصصی به زبان عمومی واژه حکمرانی شناختی رو ترجمه میکنم. حکمرانی شناختی دو تا برداشت ازش در فضاهای عمومی و دانشگاهی میشه. برداشت اول اینه که آیا علوم شناختی میتونه به کارکردهای حکمرانی کمک کنه؟ یعنی اگر قانونگذار ما قانونگذاری میکند، دستاوردهای علوم شناختی به او کمک میکنه که قانون موثرتری بنویسه؟ آیا ختمش گذار ما میتونه به کمک علوم شناختی ختمش های فراگیرتر و دقیقتری بنویسه؟ این یک جنبه از ادغام علوم شناختی و حکمرانیه. یک سوال دومی هم که مطرح میشه اینه که آیا باید ما مراقب شناخت افراد در جامعه باشیم؟ آیا باید اونا رو در معرض هر اطلاعی قرار بدیم؟ آیا آگاهی هم مثل تمام عرصه‌های زندگی اجتماعی نیاز به مراقبت دارند؟ آیا حکمران نسبت به شناخت مردم مسئوله؟ اگر اینجوری فکر کنیم و کنشگران حکمرانی رو مسئول در برابر شناخت مردم بدونیم، خود شناخت هم نیاز به حکمرانی کردن داره. یعنی اطلاعات دقیق، اطلاعات درست، شفافیتی که فرمودن، پاسخگویی که فرمودن، دو تا جریان فکری در مورد حکمرانی شناختی است که این ضرب رو به وجود آورد.
بسیار عالی. آیا شما مگر تو این حوزه؟
من یه نگرانی دارم از برداشت دوم. ببینید، ابتدا بیایم به آفاقی و عینی صحبت کنیم. چرا اشاره به این شد که ما شاخصهای ارزشیابی عمل کرده حکومت رو باید در اختیار مردم قرار بدیم، برای اینکه مردم صریح بتوانن سوال کنن، صریح بپرسن که مثلا چرا منابع مالی ما، بودجه ما رو اختصاص دادی به زدن سد در منطقه‌ای که سد نیاز نداشت، و در این حال جاده در جایی نکشیدی که اونجا ما نیازمند جاده بودیم.
درست.
چرا شما تحت تأثیر گرایش های نمایندگان مجلس برنامه های اولویت دار ملی رو به برنامه های معطوف به منافع بخشی و رأی آور برای نماینده مجلس تغییر میدید؟ این خطرات وجود داره. بنابراین ما میایم فضا رو عینی میکنیم، پرسش هایی رو معطوف به شاخصهایی در اختیار مردم قرار میدیم که آنها بتوانند از حکمرانان بپرسند، سوال کنند و آنها رو وادار به پاسخگویی کنند.
درست.
و پاسخگویی معطوف به زندگی بهتر، رفاه بهتر اونها، آگاهی بیشتر اونها و امنیت بیشتر اونها باشه، برای اینکه زندگی خردمندانه تری رو سپری کنند. نگرانی من از این است که در باب اولی منم موافقم، اینکه از ظرفیت‌های روانشناختی، ظرفیت های
شناختی
اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ظرفیت های علوم شناختی استفاده بشه برای خط مشی گذاری بهتر، کار بسیار شایسته است و حتما ارزشمنده. اما خطر کجاست؟ آنگاه که ما میخواهیم مدیریت کنیم ذهن مردم رو، ما چه حقی داریم چنین کاری کنیم؟ ما نماینده مردم هستیم. خالق مردم چنین کاری نکرده. در قرآن حکیم فرموده که اگر من میخواستم گردنهای شما رو در برابر حق خم میکردم. او که خالق و آفریدگاری چنین نکرده. سیاستمدار چه حقی داره وارد این عرصه بشه و بخواد از دانش استفاده کنه، سوء استفاده کنه از دانش؟ این مکتب فرانکفورتی ها حرفای متفاوت زیادی دارن، ولی یک جنبه حرفشون جالبه که حکومت یا دانشگاه دانش رو حق نداره ابزار قرار بده برای سلطه بر اندیشه های مردم یا برای توجیه سرمایه‌داری یا امثال این. ما این قالب رو در نظر بگیریم، آیا واقعا حکومت به منزله نماینده مردم حق داره، اجازه داره بر اندیشه های آنها سیطره بندازه؟ او خودش دستاورد اندیشه های مردمه، اندیشه مردم است که روزی به او رأی داده که بر اونها حاکم بشه. وظیفه داره نمایندگی منافع ملی رو کنه در جنبه های متفاوت منافع ملی. حق نداره بگه من بر سیطره میندازم و شناخت مردم رو کنترل میکنم.
کسی باید چنین ادعایی داشته باشه.
او باید تسهیل کنه
شناخت مردم,
مردم رو و فراوری شناخت رو. بله. حالا اگر چنین چیزی باشه بهترین کاری که میتونه بکنه اینه که حوزه های عملکردی خودش رو علامت گذاری کنه، بگه من میخواهم از نظر رفاه، از نظر امنیت، از نظر آگاهی مردم به این شاخص ها برسند، این شاخص ها رو در اختیار مردم قرار بده و مردم قدرت قضاوت پیدا کنن، قدرت قضاوت عینی پیدا کنن، آفاقی بتونن بگم با این اعداد و ارقام شما در عرصه اقتصادی نسبتا موفق بودی، در عرصه سیاسی ضعیف بودی، در عرصه فرهنگی فاجعه بودی، یا نه بگن برعکس، در عرصه فرهنگی عالی بودی، در عرصه اقتصادی متوسط بودی، در عرصه سیاسی خوب بودی، مردم بتونن قضاوت کنن.
یک دقیقه و 30 ثانیه فرصت داریم پاسخ پرسش رو هم بفرمایید و کلمات بفرمایید حالا با توجه به پرسشی که مطرح شد پاسخ رو هم بفرمایید و سخن هم شاید.
من میخوام از فرمایش آقای دکتر وام بگیرم و استفاده کنم. نظارت بر کدام یک از موارد زیر در شمار وظایف حکمران نیست؟ اینکه امنیت و سطح اعتماد مردم افزایش پیدا کنه پر مسلمه که جزء وظایف کنشگره.
بله.
آگاهی و سطح دانش دوباره از فرمایش‌های دکتر وام میگیرم. رفاه و سطح زندگی مردم هم جزء وظایف یک کنشگر حکمرانی در سطح عالیه. و اونچه که مورد تأمله و پاسخ این سواله اینه که آیا حکمرانان میتونن در آرای سیاسی مردم به احزاب رقیب اون حکمران موجود و در موضع قدرت دخالتی کنن،
اندیشه ای که آقای دکتر اشاره کردن
و اینجا اون آسیبیه که ممکنه لازمه بهش فکر بکنن
و جالب که شنوندگان هم به درستی پاسخ صحیح رو برای این برنامه ارسال کردند و باز همون تأکیدی که نمایندگان اندیشه مردم هستیم. آقای دکتر مومینی ها بفرمایید.
بله، با توجه به حالا موضوع امروز من یک جمع‌بندی داشته باشم در حوزه نقش مردم در حکمرانی. خب ما بحث مشارکت سیاسی رو گفتیم، بحث انتخابات، فعالیت های مدنی، بحث نظارت و پاسخگویی بود که حالا نظارت بر عملکرد دولت‌ها شفافیت بود، بحث تأثیرگذاری بر سیاست‌ها هستش، تأمین نیازها و خواسته‌ها، مشاوره و مشارکت در تصمیم‌گیری، تو بحث آگاهی و آموزش ما آگاهی بخشی، توسعه فرهنگی رو داریم، تو بحث ایجاد تغییرات اجتماعی ما جنبش‌های اجتماعی رو می‌تونیم مد نظر قرار بدیم، توسعه شبکه‌های اجتماعی و تو حوزه توسعه پایدار ما مشارکت در برنامه‌ریزی محلی، حفاظت از محیط زیست و موضوعات مرتبط به اون رو می‌تونیم پیگیری کنیم.
خیلی متشکریم. به پایان فرصت برنامه رسیدیم و همه شما خوبان رو خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
جایی که پر از طرح و نقشه، مهد فرشه، طرح شادی می بخشه، خرید قسطی و تخفیف و تضمین، اگه همه اینا رو با هم میخوای باید یه سر مهد فرش بیای.
خب بگو آدرسش کجاست؟
خیابان دماوند سراح تهران راست، مهد فرش.
بعضی ها دوست دارن یه موضوعی رو خودشون راستی آزمایی کنن، به خصوص اینکه اون موضوع مربوط به سلامتیشون باشه. ادعای محصولات بدون قند کامبر رو با یه تست ساده قند خون قبل و بعد از محصولات کامبر به خودتون ثابت کنید. شیرین اما بدون قند. با کامبر لذت خوردن همراه با سلامتی. سالم باشید.
اینجا سرای بزرگ ایرانیه، بزرگ و وسیع به وسعت قلب‌های شما، جایی که همه شرایط رو فراهم کرده تا به هیچی جز یک خرید دلچسب فکر نکنین. انقدر وسیع و کامله که باید حواستون باشه وقت کم نیارین. تو بازار تخصصی سرای ایرانی برای هر کالایی کلی انتخاب داریم که باعث میشه به راحتی مقایسه کنین و مناسب با شرایط خودتون بهترین رو انتخاب کنین. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراط افسریه.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
دو
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
انتخاب آدم هوشیار،
بیمه دی با دیدار،
پرداخت نقد و اقساط،
همه جوره داره برای
دریافت وام و مستمری،
با بیمه زندگی کیفشو میبری،
خرید بیمه های درمان،
ثبت هزینه هاش هم آسان.
دیدار سریع و سودمند،
حضوری هوشمند.
امکان خرید انواع بیمه نامه از طریق نمایندگی های سراسر.